أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أنا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام از زهد و تقصیر الاعمال و اخلاص الاعمال برای حرکت به سوی خدا نیاز به جا کندن از دنیا داریم. وقتی هواپیما پرواز میکنه که از روی زمین کنده بشه، والا کنده نشه همینطور رو زمین جاذبه زمین گرفته استش. ما اگه بخوایم پرواز بکنیم، یعنی به سوی خدا حرکت بکنیم، راه ساده او انقطاع از دنیاست. سر اعتکافم همینه، اینکه ما میریم در مسجد 3 روز میمانیم، داریم تمرین میکنیم انقطاع از دنیا را. ما تو در اعتکاف جسمن خودمون رو محدود میکنیم، حبس میکنیم جسم رو در مسجد. این حبس در مسجد نباید استمرار پیدا بکنه، این عزلت میشه که عزلت تو دین اسلام ما نداره. منتها ما چون یه مقدار ضعیف هستیم، مجبوریم یه کمی برای دل کندگی از دنیا جسم کندگی بکنیم. 3 روز جسم رو میبریم تو مسجد و با اختیار خودمونم بیرون نمیاییم. میتونیم بیرون بیام، نمیاییم. این میشه موت اختیاری که اسمشو میذاریم انقطاع و دعا میکنیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. اما ارزش اون وقتیه که همطور که تو دنیا هستیم، تو خونه هستیم، تو دنیا نباشیم، تو خونه نباشیم. چون انسان یه جسم داره، یه روح داره، میتونه زیرابی حرکت بکنه. زیرابی یعنی جسمش تو دنیاست، نشسته کنار مثلا پدر مادرش، اما جهت روحی داره به شدت میره جلو. یه نوع زیرابی حرکت کردنه، میتونه انسان اینطوری بره جلو، هیچ کس هم متوجه نمیشه. فقط اون طرف استخر وقتی سر از آب در میاره، یومنن فلانی شهید شد، این که اینجا بودش، تازه میفهمی زیرابی داشته میرفته. ما چون روی آبیم نمیبینیم شنای افراد رو، اما اولیای خدا که خودشون دارن زیر آبی میرن خبر دارن که کیا مثل خودشون دارن حرکت میکنن، لذا خیلی راحت شناسایی میکنن که فلانی رو بید یک کشور دیگه هم هست میشناسیده، شناسایی میکنم که فلانی مرمای قاضی تو نجف به یکی از شاگردانشان که پرسیده بود ما دیگه غیر از شما به کی مراجعه کنیم برای سیر معنوی، گفته بودن تو همدان یا آی انصاری هستن میتونید به ایشون مراجعه کنید. میشناسن هم بیارو. شاگرد پرسته بود که اگه ما رفتیم همدان راه ندادن یه نشانه بگید یا ما از قول شما بگیم بلکه ما را قبول بکنن. فرمودن بهشون بگید که به اون نشانه که یه روز اومده بودید نجف میخواستید بیاد دیدن من و تو کوچه نزدیک منزل ما که رسیدید برگشتید، من از تو خونه گفتم آقای انصاری برگردید و شما هم برگشتید و بهشون بگید علت برگشتتونم این بود که شما با یه نفر همراه داشتید میمدید پیش من که من اون همراهتون نمیخواستم بیاد منزل ما، اگه تنها میمدید مشکلی نبود، اما این همراهتون من مایل نبودم و به خاطر همین گفتم آقای انصاری برگرد. بعد از مدت‌ها که آقای قاضی فوت شدن این شاگرد اومده بود همدان و رفت پیش آقای انصاری و گفت یه همچین نشانه‌ای به ما دادم بیام خدمت شما. آقای انصاری مثل که معما حل بشه دا گفتن من چند سال است تو این فکرم که اون روز که ما رفتیم نجف میخواستیم داریم آقای قاضی رو ببینیم، نزدیک خونشون که رسیدیم یه صدایی تو گوشم آهسته گفت آقای انصاری برگردید، من شنیدم صدا رو، منم برگشتم اما علتشو نمیدونستم و امروز خدای متعال علتشو برام حل کرد الحمدلله. که اصلا مشکل چی بوده؟ بالاخره ما چه مشکلی داشتیم؟ حالا فهمیدیم نه ما مشکل نداشتیم، اما گفتن این رفیق بدا وقتی همسفر انسان میشه مزاحم سیر معنوی انسان میشه. خب عرضم اینه، ما اگه بخوایم سیر داشته باشیم به سمت خدا باید دل کنده بشه، وقتی دل کنده شد آماده پروازیم. یکی از مقدمات دل کندگی کوتاه کردن آرزوهاست. کسی که داره میره مشهد ها اگه یه جایی بایستاد خوش آب و هوا و کم کم گفت اینجا میخوام یه خونه بسازیم، یه ویلا هم بسازیم، یه باغ هم درست بکنیم، هیچ دستش بند میشه دیگه. این مسافر دیگه نیست، این میخواد یه 10-20 سال 50 سال میخواد اینجا بمونه، یادش رفت که مسافره. لذا چی میشه؟ چسبان میشه، سنگین میشه، نه وزن جسمی سنگین بشه دا. این تعبیر قرآنه، آیه 36 از سوره توبه میفرماد یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الالعرض. چی شده وقتی بهتون میگیم حرکت کنید برای خدا، برید جنگ بکنید، کوچ بکنید، چرا ثقیل شدی رو زمین؟ این ثقیل وزن که نمیگن، که چسب هم نمیگن، باور کنید زیر پا چسب هم نیست، بلند شد میدید بلند میشه، نه روحش چسبیده است. علت چسبیدن چیه؟ علت ثقیل بودن چیه؟ خوشنودی از دنیا. میگه جای خوبی هست. عرضیتم، قرآن سوال میکنه دا، اما دارد علت رو به ما یاد میده که چرا ثقیل شدید. عرضیتم من الحیات دنیا، عرضیتم بالحیات دنیا من الاخره. آیا شما حیات دنیا رو پسندیدید به جای آخرت؟ مثل خانم به شما میگه که خونه رو عوضش کن، دیگه این خونه رو دلمون گرفت ازش، بریم یه خونه دیگه. شما میگید نه، خونه چیزش نیست، چش بلده. برید فرق نگاه شما با خانم چیه؟ هر دوتون هم که تو خونه نشستید، فرقتون تو پسندیدنه. خانم نمیپسندد، چون نمیپسنده دنبال تبدیله، شما میپسندید موندید. حیات دنیا را امام حسن مصطفی علیه السلام فرمودند. یک کسی پرسید چرا ما خوشمون نمیاد از مردن؟ فهمدن برای این که این خونه رو، خونه دنیا رو آبادش کردید، خونه آخرت رو خرابش کردید. وقت دلتون نمیاد که از خونه آباد برید خونه خراب. حالا عکسش بکنید ببینید چقدر راحت میرید. بالاخره کسی که میخواد انقطاع پیدا بکنه، یعنی جسمش رو میخواد بلند کنه، اول باید روح کنده بشه. روح کنده شد و راحت مسافرت میکنه. یعنی میگه میخوام برم مشهد، یعنی روحش اونجاست. این سبب میشه که راه میفته. تو راه هم هرچی جای خوش آب و هوا میبینه یه نگاهی میکنه دا، یه لذت ظاهری، اما دل نمیبندد که وایسه. پس یکی از راه‌های این که ما دل به دنیا نبندیم و راحت دل بکنیم، کوتاه کردن آرزوهاست. وقتی میرسیم یه جای خوش آب و هوا، و نخواهیم خونه بسازیم، آرزو طولانی چسبندگی میاره. آرزوی کوتاه طور نیست که همینجا وایسیم نماز رو بخونیم، یه خواب یک ساعتی هم بریم، برای بدن نیاز به خوابم داره، چیکار کنیم؟ یک ساعت هم بخوابیم و یه وضوعی میگیریم و حرکت. نید آرزو وقتی کوتاه باشه قابل جمع انسان حرکت کنه میره. اینه که فرمودن زهد کوتاه کردن آرزوهاست، نه دنیا نداشتن. زهد معناش دنیا نداشتن نیست، یه اشتباهی که رفته تو ذهن ما. خیال میکنه مثلا امیرالمومنین علیه السلام زاهد بودن، اما امام حسن رو نه، ایشون رو نمیگیم زاهد بودن. خب این که غلطه، اهل بیت علیهم السلام همشون زاهد بودن. این اشتباه منه که فکر کنم زهد یعنی نداشتن، بعد میگم امیرالمومنین علیه السلام چون نداشتن زاهد بودن، امام حسن علیه السلام چون وضع زندگیشون خوب بود و زاهد نبودن. این غلطه. زهد نداشتن دنیا نیست، نداشتن وابستگی به دنیاست. و از این جهت هم امام اول، هم امام دوم، هم سوم، هم برو تا آخر امام دوازدهم، همشون دل به دنیا ندارن، دنیا رو برخوش کمال نمیدونن. همشون این آیه در شأنشونه، آیه 37 سوره نور، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این آیه مربوط به همه معصومین علیه السلام که می فرماید اینا هم که تو دنیا هستن تو دنیا نیستن، تجارت و بیع میکنن، اما تجارت و بیع اینا را غافل از یاد خدا نمیکنه، وصل به خدا میشه زهد. زهد همینه، کلمه لهو شنیدید؟ انما دنیا لهو و لعب. این لهو یعنی چیزی که منو مشغول به خودش میکنه، غافل از یه مقصد بالاتر. بچه ها رو دیدی گارده یه چی میخواد از دستشون بگیرید اذیت میکنن و حواسش رو پرت میکنه، یه چیز دیگه میدازید جلوش میشود و میکنه یواشکی اینا بردارید، یعنی مشغولش میکنه به یه کار دیگه، اون یه کار دیگه رو بهش لهو میگن. ما گاهی وقتا مشغول به دنیا میشیم از آخرت غافل میشیم، یاد میدیم سرمون رفت زیر آن کلا رفت سرمون فریب خورده. خب ما تا اینجا نصف تعریف زهد رو گفتیم. زهد پس این شد آرزوها رو کوتاهش کنیم تا بتونیم چابک باشیم، یه جفت کفش خوب بپوشیم و حرکت باید سبک بار باشیم، بارمون باید سبک باشه تا سبک بال باشیم، راحت بال بزنیم و بریم. حالا بارمون سنگین شد استاقلتم الالعرض، سقیل میشید بزنید. هی هم نگاه میکنم نم زیری پادون چسبم که نیست، میگم بچه تکون نمیخوریم، روح سقیل میشه. اینو باید مواظب باشیم و الله خدا نعمتش کم نیمده سا که فکر کنیم میخواد یه جوری ما کم بخوریم که بالاخره بموند برای آیندگان. اینا اشتباهه، من باید تربیت بشم. تربیت منم تو همین مباحثه، تو همین دلکندگی هاست که زر و زیوت دورم باشد و دل نبندم. یه مؤمن اینطوریه، داره دنیا اما دل نمیبنده. یه مرتبه میدیم همین جوانی که زن داشت بچه داشت، تا یه بچهش داشت به دنیا میمد رفت. یکی از این شهدای مدافع حرم خانمش گفت دم رفتن به گریه افتادم، من دم در خونه میخواست آخرین بار خداحافظی کنه یهو ناخواسته گریه مفتاد. روش کرد به من گفت خانم اشکت بدن منو لرزوند اما دین منو نه. اینو گفت خداحافظ رفت. یکی دیگه شان گفت مادرش و خانمش باش مصاحبه کرد، گو آخرین بار که میخواستیم باش خداحافظی بکنیم اصلا سرشو بالا نکرد به ما نگاه بکنه، تو رو ما نگاه نکرد، سرش پایین بود. مادر حلالم کن، خانم حلالم کن، چی که سرش پایین بود رفت، اصلا پشت سرشو نگاه نکرد. ببین اینا زن داره، مادر داره، اما تو دنیا نیست. ارواحهم معلقتن به عز قدسک، نتیجه انقطاع اینه که روحشون با وابسته به عز قدس خدا هست، وابسته به بالا هست. خب نصف اول ظهر پس این شد آرزا رو کوتاه بکنیم تا بتونیم بکنیم جاکنشیم و بریم بالا. نصف دومه چیه؟ اعمالمون هم خالصش بکنیم. زهد همسایه خلوصه. چرا؟ دلیلش خیلی روشن است. من وقتی زاهد نباشم یعنی نصف دلم تو دنیاست، بعدا میام تو مسجد مثلا نماز میخونم، خب عمل من خالص نیست، این معلومه دیگه، قاطیه، مخلوطه. و پشت ماشین بازیاب می نویسه لطفاً قاطی نکنی. خدای متعالم به ما میگه لطفاً قاطی نکنی. نمازو که میای میخونی فقط برای خدا بخون، قاطی نکن با دنیا. وقتی قاطی نبود میشه خالص. خلوص اینه. مشهد میخواید برید لطفاً قاطی نکنید با شمال، لطفاً ببخشید. بعدم میاد میگه ما رفتیم مشهد، یکی میگه ما رفتیم مشهد و این ده روزشو 8 روزشو رفته بود دنبال سهر سیاحت، این برمه ها رفته یه برای خالی از عریضه نباشه، برای یه روز هم رفته بود مشهد و دوله فوری برگشت. این قاطی کرده، یعنی دنیا رو با آخرت رو. خب حالا این مشهدش خالصه؟ نه. شما یه تو کلش رو از اصفهان تو کلش رو ببینید مشخص، نگاه کنید تو کلش ببینید قصدش کجاست. که میخوام هم تفریح، هم به زبون نمیگه دار تو ذهنش، میخوام برم تفریح، یه زیارتی هم میخوام بخونم. بعد خودشو فریب میده میگه ما رفتیم زیارت، اما قاطیه. اگه میخوام راحت باشیم خالص باشیم، زهد نصف دومش اینه. پس نصف اولش آرزوها رو کوتاه میکنم، نصف دوم عملمو خالص میکنم برای خدا. حالا این جمله‌ای که خوندم رو یه بار دیگه دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن از زهد و تقصیر الامال، آمال با همزه، کوتاه بکنید آرزوهاش، و اخلاص الاعمال، نصف دومش هم این اعمالشو خالص بکن، این تازه میشه زهد. حالا میفهمیم چرا تو دعای نطبه گفت شرط علیهم الزهد، برای اینکه میخواستن انبیا به نبوت برسن، خداوند به جای اینکه بگه تقوا باید داشته باشید، میگه باید زاهد باشید تا بذارن نبی باشید. شرط علیهم الزهد، شرطی که کرد این بود. آیا زاهد هستید یا نه؟ انبیا گفتن بله. شرطو لک ذلک، یعنی اونا پذیرفت. و علمت منهم الوفاء به، تو هم میدونستی که اینا ادعا نمی کنن، وفا می کنن. خب سوال من اینه، زهد چه اعتبار داره با نبوت؟ جواب، زهد یعنی انقطاع دل از دنیا. شما مقابل انقطاع رو بذارید میشه چی؟ اتصال. انقطاع نداشتن یعنی کسی دلش وصل به دنیا باشه. کسی که اتصال به دنیا داره، یعنی حب به دنیا داره، این محبت رأس و کل خطیه است. هر گناهی رو که بگید ممکنه مرتکب بشه، دیگه معصوم نیست. اگه میخواد یه کسی معصوم بشه، راهش از همین زهد میره جلو. پس شرط علیهم الزهد رو میتونید بگید شرط علیهم العصمه. اگه گفتو شرط علیهم العصمه درست بودا، منتها به این زیبایی که الان هست اون موقع نبود. اونا عوام مردم میفهمن که خدا شرط عصمت کرد، انبیان پذیرفتن که ما حاضری معصوم باشیم، خداوندم به مقام نبوت منها رو رسان. اما الان به جای اینکه بگه شرط عصمت، دست گذاشت رو سبب عصمت، میگه شرط زهد باشن کرد. حاضری دلتونو بکنید از دنیا؟ یه سری گفتن ما حاضری. اونایی که خدا میدونست وفا میکنن، فقبلت هم و قربت هم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. پس آقایان و خواهران، اگه میخواییم ما هم فاطمی گونه باشیم، ما هم شرطش زهده. کسی که زهد داره، داره رنگ و بوی حضرت فاطمه رو داره. امام بزرگوار ما وقتی که از قم منتقل شدن به تهران، که به خاطر بیماری قلبشون مشکل بگن، گفتن باید تهران همینجا باشید. آقای توسلی یه خونه پیدا کرده بودن بر حضرت امام، 3 طبقه، یه طبقه شو امام با خانوادشون ساکن بشن، یه طبقش هم برای محافظین، یه طبقش هم برای دیدارای مردم که مرتب، 3 طبقه بشن. امام اول هیچی نگفتن، وقتی رفتن تو خونه یه چند روز موندن، خوششون نیم بد از خونه. بعد با آقای توسلی گفتن آقای توسلی برید یه خونه از اونایی که مثل پدرتون داشتن خون. دیگه ایشون فهمیدن چی میگه امام. یه خونه از اون خونه. گفتن مگه اینجا چشه؟ بعد فهمیده بودن که این خونه نما داشت با سنگکاری ها، این سنگ های از ساده. امام خوششون نمیمد از این حال. گفتم برید یه خونه از خونه‌ای که پدرتون توی زندگی میکردن، خونه قدیمی، یه خونه اینطوری برای من پیدا کنید، من اینجا نمیتونم زندگی بکنم. وقت رفتن جماران رو پیدا کرده بودن که حتی گچ هم نداشت، کاگلی بود دیوار حسینیه. بعد امام بردن گفتن اینجا را خوشتون میاد؟ یه نگاهی کردن ساده است، گفتم خوبه. یه چند مدتی که ما دیدن بعد مردم که میان تکه میدن به دیوار، این لباساشون کاگلی میشه. آقای توسلی پیش خودشون حس داده بودن که ما یه گچ بکشیم خوبه، نه رنگ بزنند و نه نمای گچ، هم تو ساده یه گچ میخواستن بزنن. جرأت هم نمی کردن به امام میگن پول بدید میخوام گچ بخریم و میخوام بلایی بکنیم. به امام که جرأت نمی‌کرد این حرف بزنن. پیش خودشان گفتن که من از پول خودم این کارو میکنم، یه از پول شخص خودشان. رفتن یه موقع گچ خریدن و آوردن ریختن تو جماران و عمله رو آوردن که فقط دیوار گچ بکشید. صدا بند نکرد بالا، امام فهمیدن، فهمیدن یه خبری از حسینیه. یواشی که اومدن در حسینیه رو باز کردن، نگاهندن عمله اومده است با دارد خواهم گشوری کنند. رفتن با آقای توسلی گفتن بذارید خمینی بمیره دا این کار رو بکنید. خیلی با تندی ها بذارید خمینی بمیره و بعد این کار رو بکنید. بعدش هم که دیگه جرات نمیکردن کارو بکنن. الان که حسینی همون به حالت قبلش، یعنی گش کاری کنن برای چی؟ ببینید انقطاع دارن که اتصال به خدا دارن. وقت شب 22 بهمن گفتن من باید برم حضرت عبدالعظیم علیه السلامو رفتند و بعدم به آقای بهشتی گفتند پیروزی ما رو امضا کردند، تمام شد. از کجا دارن خبر میدن؟ از عالم بالا کی بهشون گفت؟ دید وصل به بالا همینا، همین که دل کنده از دنیاست، برید با دعا وصل به خدا دعا میکنن، بهشون هم گفته میشه که فردا پیروز خواهید شد. همون شبش، شب قبلش، شب 22 بهمن با آقای بهشتی گفتن تمام شد، پیروزی ما امضا شد. از قبلم می دانستن اماما، منتها به این شکل خیلی امام مواظب بودن، نمی گفتن، جای زیاد حرف نمی زدن، فقط این تحابو به روح الله رو دو نفر از بزرگان من شنیدم خدمت امام گفته بودن. این روایت که میگه عشق می ورزن به روح الله، این روح الله اسم شماست. گفتن امام یه تبسمی کردند و هیچی نگفت، حرف نزدن، نمی گفتن. اما علامه مجلسی، دیگران که روایت رو ذکر کردن، اون موقع خب خبر که نداشتن بزرگان، گفتن تحابو به روح الله یعنی به روح خدا عشق می ورزن. همین. اما زمان گذشت و 1400 سال رد شد، یادن نه راستاسی یه روح الله اومد، اسمش روح الله، و کند طاغوت رو. خب عرضم اینه، اگه بخوایم خالص خلوص این چیزی که خیلی دنبالش هستیم و میخوام وصل به خدا بشیم، عشق به خدای کسی داره، مثلا فرض کنید عشق به رهبر معظم، مثال اینطور بزنم، یکی کسی اگه عشق به رهبر معظم داره میخواد بره تهران خدمتش، خب باید از اصفهان کنده بشه دیگه، انقطاع همینه. کی میخواد خدا رو ببینه؟ فمن کان یرجو لقاء ربه، چی میخواد؟ هر کی میخواد خدا رو ببینه، راهش فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک لعبادت ربه. ببینید از این شروعش از اینه، تا انسان دلش به دنیاست گناه میکنه، نمیتونه عمل صالح انجام بده. خب من یه روایت دیگه میخونم دیگه، با این دقتی که شما کردید، این روایت خیلی حدیث عجیبیست، من آهسته آهسته میخونم ببینید پیامبر چی میفرمه. جبرئیل آمده پیش پیامبر و میگه خدای عز و جل منو فرستاده به شما هدیه بدهن. یا رسول الله، ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه لم یعطها احدا قبلک، قبل از شما این هدیه رو خدا به کسی نداده، من رو فرستش به شما بدم. هدیه چیه؟ قلت و ما هی؟ جبرئیل گفت الصبر. هدیه خدا به شما صبره. هیچ وقت پیغمبر بی جهت عصبانی نشده، صبر مطلق. 13 معصوم دیگه هم همینطورند. و اگه میخواید از قرآنم یاد بگیرید، آیه 24 سجده رو نگاه بکنید، اونجا میگه علت این که ما 12 امام انتخاب کردیم، دو تا خصوصیت اینا داشتن، یکی صبر، یکی هم یقین دائمی. لما صبروا و کانوا بآیاتنا یؤمنون. خودتون بخونید یه را وقت جوابش هم یاد میگه، چون یه مسیحی اومده به شما میگفت که شما معتقدید که خدا ائمه و انبیا را انتخابشون کرده است. خب این که افتخار نیست که، اگه ما را انتخاب کردون ما شده بودیم. گفتم نه، ما هم شهریده ای نداریم. گفت چرا؟ من رفتم توی روزه روحانی رو منبر اینو گفت. گفتم من که حالا نمیدونم روحانی درست گفته یا اشتباه گفته، یا شما اشتباه برداشت کردی. من راجع به اون شخص قضاوت نمی کنم، اما بهتون میگم که افتخار اینه که شخص حرکت بکنه. وقت آیه 24 سجده رو که برش خوندم ساکت شد. گفتم قرآن اینو میگه، میگه چون صبور بودن ما انتخابشون کردیم. شما که میری سیب و میخواد بردارید در مغازه ها، سیبه سالمه، چون سالمه شما برمیدارید، نه اینکه خراب باشه شما برش دارید تا برمیدارید یا خوب بشه. قبل از استفا مصطفی است. منتها اینه که دارم میگم با یه تأخیر، یه تکونش بدید خواهران متوجه میشن ما چی میگیم، چون دست ما رو نمیبینن. یه تکونش باید بدید، چون سیب همون لحظه که بر میدارید با همه، یعنی اول نگاه کن کدوم تمیزه کدوم خوبه برش میدارید. یه تکونش بدید، خدای متعال میگه چند هزار سال دیگه فلان انسان که میاد تو دنیا میدونم مصطفی است، یعنی با اختیار خودش، پس الان من او را انتخابش میکنم. اشکال چیه؟ هیچ دیگه اشکال نداره. یعنی دعای ندبه رو که خوندم تون خوندم، اگه حواستون جمع باشه بعد از شرط زهر میگیم فقبلت هم، یکی قبولشون کردی، قربت هم یعنی مقرب، سومش قدمت لهم ذکر العلی، ذکر علی رو مقدم انداختی، مقدم انداختی، یعنی مثلا 10,000 سال دیگه اینا میخوان به دنیا بیان، تو نام بزرگی رو برای اینا انتخاب کردی، ذکر علی یعنی یه ذکر بالا مرتبه. گفتی 14 نفرن کل دنیا وصل به اینا، همه هم باید وصل باشید. اینو خدا از قبل میدانست. تو زیارت جامعه چی میگیم؟ استفاکم به علمه. این به علمه جواب سواله. خدا شما رو استفا کرد از روی علمی که داشت. حالا من ذهنم میره تو قرآن بهتر است. استفاکم به علمه ترجمه آیه 32 از سوره دخان. شب قدر اینا رو میخونیم، حواسمون نیست، تون دوتون میخونیم آیات شب قدر که شب قرآن است و شب اهل بیت. سوره دخان اولش مربوط به شب قدر است و میگه این شب عزیزی است. به آیه 32 که میرسد ولقد اخترناهم على علم على العالمین، ما انتخاب کردیم ایشان را از روی علم نه جهل، جاهل که نبودیم، میدونست. اخترناهم على علم على العالمین، به کل عالم ترجیحشون دادیم. خدا یه امام زمان آخریش نگه داشتست برای همه که این نگید از یه گل کجا بهار میشه، یه گل خدا نگه داشته که کل عالم از اول تا آخرش رو بهار بکنه. علی علم علی العالمین. یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها افتادید، حواستون که جمع باشه. من هر چی میگم ذهنشون میره دیگه که پرسید آیا مریم بر کی، حضرت فاطمه بر کی، امام صادق سان چی گفتن؟ گفتن زاکه مریم. اون مریم بر زنهای عالم خودش فقط ترجیح داشت. یعنی همون زمان اگه مثلا 100 میلیون زن رو کره زمین بود، این مریم فوق اون 100 میلیون بود، اما فوق تمام زنها از اول تا آخر فقط مال فاطمه زهرا سلام الله علیها و سلم. خب اولین هدیه جبرئیل به پیامبر میگه صبر. گفتم آیه 24 سجده رو خودتون بخون، وقت ببینید که اینا صبر مطلق دارند و ما هم باید یاد بگیریم. ما هم یواش یواش بریم جلو دیگه، سعی کنیم برای دنیا عصبانی نشیم، صبر میخوایم. این نفس اون باید اونقدر ذلیل بشه که هرچی خدا میگه تسلیم بشه. الان اگه به شما میگن یه ما دو ما برید توی جای توی شهری دیگه توی کشور بیگانه، میتونید وایسی؟ دوام نمیارید، قد فرار کنید بیاد. وقت امام زمان ما با نزدیک به 1200 سال دور از یارانشون، چطوری اینا رو تحمل میکنه؟ تو بیابان ها تنها زندگی میکنه، چی تو خسته نمیشن؟ این صبر چیه؟ این همون است که میگیم عجبت من صبر که ملائکت و سماوات. انشاءالله خدمتشون برسیم بهشون میگیم که این ملائکه صبر شما تعجب افتاده بودند. ملائکه صبر امیرالمومنین هم تعجب کردن، 25 سال از صبر امام حسن علیه السلام هم حلم الحسنیه تعجب کرده بودن، از صبر امام حسین علیه السلام تعجب کرده بودن، از صبر امام زین العابدین علیه السلام تعجب، از همه تعجب، همه صبرشون نمونه است. همه امامان اینطوری هست. بعد جبرئیل گفت یه هدیه بهتر از صبرم براتون آوردم. پیامبر گفتن چی؟ قال الرضا. شما روحیه یه رضا دارید، چون بعضیا هیچی نمیگن تو زندگی اما تعدلشون هم قر میزنه. باز میخوام ساده حرف میزنم، قر میزنه، نق میزنه، اما هیچی هم نمیگه، دارن هیچی نمیگه، فقط میگه کاش این تو نبود. همین کاش اینطور نبود یعنی نمیپسندم این رو، خراب شد دیگه، تمام شد. بعضی که صبر ندارن، اما بعضی هم که صبر دارن رضایت ندارن، تسلیم بدون رضایت. اما پیامبر علاوه بر صفت صبر، صفت رضایت رو دارن. بعد گفت یا رسول الله یه هدیه بالاتر از رضایت هم براتون آورده. اون دیگه چیه؟ و احسن و من قلت و ما هو؟ قال از زهد. بالاتر از این دوتا زهده. که یه بار جبرئیل گفت یا رسول الله چقدر قصه‌ناکید، پیغمبر محزون بودن. جبرئیل اومد گفت چرا محزونید؟ خدای متعال سلام بهتون رسونده، میگه این کلیدای کل طلای دنیا، این گنجای دنیا، هر چی این کلیدش. بعد یه چیزم اضافه کرد، گفت همه اینا را هم که بردارید هیچ از مقام آخرت از شما کم نمیشه، اون سر جاست. خوبه؟ اینم طلاها دیگه، چرا محزونید؟ پیامبر میدونید چی گفتن؟ قبول کردن یا نکردن؟ دیگه خیلی هستن. یکی بود به من گفت خدایی 100 میلیون به من بده. اون روز بود که خونه 1 میلیون بود، خیلی اول انقلاب. گفتم خدایی 100 میلیون خدا به من بده. گفتم برای چی میرم؟ گفتم 100 تا خونه گفتم بدم به اینا که خونه ندارم. گفتم راست میگوی؟ همچی که 100 میلیون خدا بداد فوری اول میگوی گمرکیش خودم میخوام بردارم. خب بعضی هستن خیرا تا میخواد خدمت کن اول خونه خودشو میبرد بالا بعد سرریزشو میدادم. گفتم اینطوری نشد، اگه 100 میلیون بدن همشو میدی خونه خودت عوض نشد. حالا همو آقایی که بگم کجاستش چطوری داره زندگی میکنه تعجب میکنید، باید بیادش یخ میشناسیدش بگم کیه. خب پس زهد مقامیست بالاتر از مقام رضایت. پیامبر گفتن به جبرئیل دنیا دار و ملا دار الله، خونه کسیست که خونه نداره. من خونه دارم، من خونه تو آخرت دارم. اگه کسی خونه نداشت وقت دنبال زر و زیور دنیا میگشت. جبرئیل چی به من میگوی؟ طلا میخوای به من بده؟ ولها یجمعو، برای دنیا جمع میکند کسی که آخرتو نداره. خب تا اینجا 3 مرحله شد. اولین هدیه صبر، دوم رضایت، بالاترش زهد. بعد جبرئیل گفت یه هدیه بالاتر رو براتون آوردم که اون چیه؟ قلت و ما هو؟ قال الاخلاص. قربان این پیامبر، پیامبر و سر تا پاشون خالص بود. اینم که سین بهشون میگن به خاطر همین است. تو حروف الف با فقط سینه که خلوص داره، چون سین به حروف ابجد هر کی وارد است میدونه حالا چی میگن. سین یه سین حرفی داریم که سین مینویسیم، یه سین اسمی داریم که به زبون که میگم سین، سین سویه و نون به زبون اسمش اینه دیگه. وقت این سین اسمی یه ظاهری داره یه باطنی داره. باطنش سین حرفیه، این ظاهرشه. باطنش اون یه و نونه که تو نوشته نمیشه. رو کاغذ یه سین بنویسید یه و نون نداره. میگم یه و نونش کجاست؟ میگم اون باطنشه. حالا به حروف ابجد ظاهر و باطن سینه که بذارید دوتا شستاست. سین حرفی 60 تاست، یه و نون هم 10 تاست، نون 50 تاست. 10 و 50 میشه 60. قرآن وقتی میخواد اسم پیغمبرشو بیاره میگه یا سین، یا شین نمیگه دا، یا کاف نمیگه دا، یا سین میگه. یعنی ای کسی که ظاهر باطنت یکی هستی، خالص خالص، گوشتی خالص. اما شما حروف الف با را از الف شروع کنید تا آخر تا یا، ظاهر باطنش دوتاست، ظاهرش یه عدد باطنش یه عدد است. جبرئیل اومده به پیامبر میگه من یه هدیه اخلاص براتون آوردم. من رها میکنم یه تکه حدیثو. به جبرئیل پیامبر گفتن اخلاص رو تعریف بکن چیه. قال المخلص الذي لا يسأل الناس شيئا حتى يجد. من ترجمه میکنم شما علت شو بگید. مخلص کسیه که از مردم چیزی درخواست نمیکنه تا خودش دسترسی پیدا کنه. علتش چیه؟ چرا اینو میگن مخلص؟ مخلص اقرار به بندگی خدا کرده، میگه من عبد خدا هستم نه عبد مردم. اگه واقعا خالصه نشونش این از کسی درخواست نمیکن حتی یجد. دو، دنبالش. و ازا وجده رضیه، بعد که حالا پیدا کرد خوشنوده، ناخوشنود نیست، ای به بالا دستش نگاه نمی کند که چرا اون بالایی رو به من نداد. وقتی بهش میدن هر چی دادن راضیه. خب راضیه یعنی چه؟ علتش چیه؟ اینجا دیگه نگفته علتش چیه. علتش اینه که رضایت معلول مصلحته. میگه چون مصلحت توشه من اینو قبول دارم. وقت میدونه مصلحت ولو کمه است، میگه مصلحت من تو همینه، لذا راضیه. سوم، و اذا بقی عنده شیئان اعطاه فی الله، وقتی هم یه چیزی پیشش زیادی بیاد در راه خدا این رو رد میکنه. این سومی مالی چیه؟ علتش چیه؟ چرا در راه خدا میده؟ علتش ثقه به الله. وقتی یه کسی اعتماد به خدا داره نمیگه اگه دادم به فقیر بعد خودم محتاج میشم، کارهای بهلول میشه که از مدینه پیاده میخواستن برن مکه، وقت از کنار جاده هم تو پیاده میرفتن، رسیدن یه خانم عربی دیدن اومده پوست هندونا را از کنار جاده داره جمع میکنه، گفتن این پوست هندونا رو داره جمع کنه، معلومه خیلی فقیره. دنبالش رفتن دیدن چیکار میکنه، رفت یه چادر زده بود اون عقب‌تر، این پوست هندونا رو با آب شست و تیکه تیکه داد به بچه‌هاش. دو سه تا بچه داشت تو خیمه تو آفتاب گرم، پوست هندونا داد، این بچه هم شوگان خوردن دیگه، گرسنه‌شون بود. آی بهلول 150 ریال سعودی اون وقت تو جیبشون بود، همه رو در آوردن بهش دادن، گفتن این بیشتر ما نیاز داره. نه 50 ریالش بودن 100 تاش برای خودشون نگه دارن، یا 100 تاش بودن 50 تاش خودشون، همه رو دادن بهش، دیگه خودشون هیچ پول نداشتن. این میشه ثقه به الله. اینا یه چیزایی که ماها نمیتونیم درست درک بکنیم، اونم توی کشور غریب. بعدشو اومدند و آی بهلول اومدن کنار جاده و پیاده راه افتادن برن برای مکه. 400 کیلومتر راه است، 430 کیلومتر راه، هیچی هم پول ندارن، نه یه آدمی که اهل عربستان هم نیست. و یه اتوبوس ایرانی میرسد، آی بهلول میشناسن، ایرانی ها فوری به راننده میگن وایسا، آی بهلول سوارش کنه. وقتی وای میسن آی بهلول میگن نه من نذر کردم که پیاده برم. ایرانی ها میگن پس اجازه بدید ما چند تا مسئله حج برامون پیش اومده ازتون بپرسیم. میگن بپرسیم، مسائل میپرسند و آی بهلول جواب میدند و وقتی که معطل شده بودند یه پولی جمع میکنن تو اتوبوس رو میدن به آی بهلول و میرن. آی بهلول وقتی میشمارن اینم 1500 ریال سعودیه، 150 شد 1500. من جاب الحسنه فلهو اشرام سالا، اما ندیده خریدن داره، یک کسی نرد این کارو بکنه بعد چیزی دستش نگه بیاد کرد جلو منو بگه بگه چی شده. اونا دقت کنید عبارتانا. و ازا بقی شیعون اندهو اعطاه فی الله فَإِنْ لَمْ يَسْأَلِ الْمَخْلُوقِ. حالا این عبارت دنبال حدیثه. فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِالْعُبُودِيَّةِ. جبرئیل گفت اون آدمی که از مخلوق هیچی درخواست نمی کنه، این دارد اقرار میکنه که من بنده خدا هم. چرا از مخلوق برم چیز بخوام؟ من بنده مخلوق نیستم. و ازا وجده، وقتی یه چی پیدا کرد راضی میشه، خدا ازش راضیه. این از خدا راضیه، خدا هم ازش راضیه. وقتی که در راه خدا انفاق کرد، فهو علا حد ثقته برد بهی عز و جل، این داره اعتماد به خدا داره. اون که اعتماد نداره، شیطان این تو گوشش میخوند میگه اگه انفاق کردی پس فردا فقیر میشی. الشیطان یعدکم الفقر، ای وعده میده. خب شما هم هی گوش میکنید و من هم خیلی چیز دیگه نوشتم، اما اجازه بدید دیگه همین اندازه کافی باشه. روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و شما هم اومدید عرض تسلیت به امام زمان بکنید. انشالله که آقا از همتون راضی باشه، آقای خوشنود بشن، دلشون توی مصیبت مادرشون تسکین پیدا بکنه. فقط تسکین حقیقی وقتی است که آقا ظهور بکنه، انتقام بگیره. من یه جوانی اومد پیش من گریه میکرد، چون تو اتاق کسی نبود، هم تو که حرف زد عشق میره گریه میکرد. گریهش مالی این بود، خواهرش کشته شده بود توسط شوهرش، یعنی در واقع شوهر خواهر این جوان بود. اون شوهر خواهرش خانمشو کشته بود، بعدم دستگیرش کرده بودن قاتلو، معطل شده بودن تو دادگاه. میدونید معطل میشن تا همه مباحث حل بشه، اولا اثبات بشه که ایشون کشته، حالا یا اقرار یا بیانه، بعد ثابت بشه ایشون عقلم داشته یا دیوانه نبوده. مباحث اینطوری باید همین مباحث معلوم شد، بعدم خب اعدام میشه. یه چند سالی طول کشیده بود. این جوان اومد پیش من، همچی که حرف میزده گریه میدم، دلش خیلی آتش گرفته بود. هم گفت حاج آقا کی میشه این اعدام بشه؟ ما تو کی باید صبر بکنی؟ تو کی باید صبر بکنی؟ شما میشه یه کاری بکنی واسطه شید. این زود دیگه خواهر ما چند سال پیش کشته شد، این هنوز زنده است. من تو که نگاه تو چهره این جوان میکردم، باور کن به خودش نگفتم، یاد امام زمان افتادم. گفتم ببین این جوان 3-4 سال قاتل مادرشو داره میبینه، ناراحته که چرا کشته نمیشه، چرا اعدامش نمیکنه. این طالب به ذحول الانبیاء و ابناء الانبیاء، این طالب بدم المقتول بکربلا این طالب بدم المقتول بکربلا یا بقیت الله. عرض سلام ما رو قبول کنیم، اومدیم تسلیت بگیم به شما، دلتون تسکین پیدا کنه. خدایا دیگه بس از هر چه زودتر ظهور آقامون رو نزدیک بفرمون. آیا یه جمله بگم. خیلیاتون مدینه رفتید میدونید وحشی قاتل حضرت حمزه سید الشهدا علیه السلام وقتی اومد پیش پیامبر بعد از مدت ها یه جوری اومد که کسی نکشد او رو، اومد خدمت پیامبر و گفت آقا من رو ببخشید، من قاتل حمزه عموی شماست. پیامبرم زود بخشیدندش، میدونست که پیغمبر یه همچین رأفتی تو دلشون. اما بعد از اینکه پیامبر او رو بخشیدندش فرمودن یه خواهش ازت دارم، مدینه نمون، چون هرچه چشمم بهت میافتد یاد عمویم حمزه میافتد. یا علی سالها بگم 20 سال یا بیشتر امیر المؤمنین علیه السلام با قاتلین همسرشون هی رو به رو می شدن. چه کنه اجازه نداره، فرمودن اونقدر صبر کردم همچون کسی که گویا در چشمش خار در گلویش استخوان مونده، 25 سال اینطوری صبر کرده. اما امام زمانمون بیش از 1150 ساله ای دارن روز و شب صبر میکنن تا یه زمانی مهلت تمام بشه اجازه ظهور پیدا کنم. امروز امیر المؤمنین علیه السلام گویا همه چیزشون رو دیگه از دست داده بوده. این جمله ای که منصوب به آغاز رو خوب دقت کنیم، لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکین مخافت انت طول حیاتی. فاطمه جان دیگه خیری برای من تو دنیا بعد از شما نیست، همه یه خیر من شما بودی، دیگه برفتن تو گریه میکنم، ترس از این دارم بعد از شما عمرم طولانی باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی فاطمه، صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علم. آبروی حضرت فاطمه صلوات که علیها، رضایت اون حضرت رو برای ظهور فرزندشان خدایا محقق بگردان و ما رو از بهترین یاران، مقربین در غیبت و انصار در زمان ظهورشون قرار بده. اعمال و توسلات ما را قبول فرما، مایه تسکین قلب امام زمانمون قرار بده. خدایا همه مسلمان ها نهضت اسلامی ما، رهبر عالی قدرمان، حفظ و یاری فرما، دشمنان رو نابود گردان، همه گرفتاری ها، بیماری ها، کمبود ها، مشکلات رزق و معیشت هرچه از همه رو برطرف فرما و بر سر دشمنان وارد گردان، عاقبتمون رو به خیر ختم فرما به جاه محمد.